باشید. من برم سراغ سوال ها که خیلی مصده اوقاتون نشد. جا به جدی بحث آتش سوزی های جنگل ها رو داریم. میدونم آتش سوزی توی جنگل ها چه تأثیر مستقیمی بر اکوسیستم منطقه میذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آتش سوزی، ما دو نوع آتش سوزی داریم. آتش سوزی طبیعی هست، یا آتش سوزی که بالاخره منشأ انسان میشه. آتش سوزی طبیعی که صورت میگیره، حالا به واسطه گدازه های آتش زمین و حالا بعضن تاهره و از این قبیل، بخشی از فرایند خود اکوسیستم، یعنی باید باش، یعنی بخشی از این قبیل توالی هست که اکوسیستم میکنه، فرآیندهایی هست که میکنه. بالاخره این پیشبینی شده و یعنی خداوند تو طراحی اکوسیستمش سرمایه گرفته و پیشبینی کرده. اما نکته مهم اینه که عمده آتش‌سوزی های ما طبیعی نیستن و منشأ انسانی داره و واسطه این آتش‌سوزی های مراتع و جنگل همون که منشأ انسان داره تعمدی هست، یعنی با غرض و نیت و برنامه قبلی هست که این اتفاق صورت میگیره و بعضا شاهد هستیم حالا در دامنه های بابروس یا شمال کشور جایی که رژه پوشش گیاهی در واقع متراکم هست و شرایط برای آتش سوزی فراهم هست رو شاهد هست. متاسفانه اینکه حالا فرض کنیم انسان رو ما داریم توضیح میدیم، منشأ انسانی رو، شما همه اون علف های حالا گیاهان یک ساله و چند ساله رو دارید شما از دست میدید که این خوراکی در واقع بسیار جانداران و حیات‌وحش اون اکوسیستم هست، یعنی مواد غذایی در واقع بسیار حیات‌وحش هست و خب این وقتی از دست بره اون حیات‌وحش یا ناچار و ناگزیر خارج شدن از اون محدوده هست که خودش مشکلات دیگه رو ایجاد میکنه. بخواد حالا ممکنه که تو جاده ها به واسطه تخریب ها و اونها از بین برن یا موجب شکار بشه یا در معرض آسیب های دیگری قرار بگیره که اون جاندار در واقع توی در واقع پیشینه خودش اون فضا رو تجربه نکرد. یکی یا یه مشکل اساسی. نکته بعدی اینه که خب هم پرندگانی همیشه فرسش خود رو هم مخواهی داشت وقتی که گیاهان از بین میرن و خاک ما اون ریشه ها رو خواهد در واقع گیاهان از بین میره و مخیده میشه، شرایط بستر برای یه فرسش خاص با هم فراهم میکنیم و یه فرسش خاص که تو وقت ما بعدن اثراتش رو خواهیم دید. یه وجهش ریزگردها هست، یعنی با یه تغییر جریان هوایی شاید ریزگرد و گرد و غبار خواهیم بود، حالا چه مدرسات محلی یا منطقه‌ای، و یا این که با اولین بارش متاسفانه این که حالا فرض کنیم انسان رو ما داریم توضیح میدیم منشأ انسانی رو، شما همه اون علف های حالا گیاهان یک ساله و چند ساله رو دارید شما از دست میدید که این خوراکی در واقع بسیار جانداران و حیات‌وحش اون اکوسیستم هست، یعنی مواد غذایی در واقع بسیار حیات‌وحش هست و خب این وقتی از دست بره اون حیات‌وحش یا ناچار و ناگزیر خارج شدن از اون محدوده هست که خودش مشکلات دیگه رو ایجاد میکنه. بخواد حالا ممکنه که تو جاده ها به واسطه تخریب ها و اونها از بین برن یا موجب شکار بشه یا در های دیگری قرار بگیره که اون جاندار در واقع توی در واقع پیشینه خودش اون فضا رو تجربه نکرد. یکی یا یه مشکل اساسی نکته بعدی اینه که خب هم پرندگان به همیشه فرسش خب رو هم ما خواهیم داشت وقتی که گیاهان از زمین و خاک ما اون ریشه های خاک در واقع گیاهان از بین میره و مفید میشه، شرایط بستر برای فرسش خاک رو هم فراهم میکنیم و این فرسش خاک دو وقت ما بعدا اثراتش رو خواهیم دید. یه وجهش ریزگرد ها هست، یعنی با یک تغییر جریان هوایی شاید ریزگرد و گرد و غبار خواهیم بود، حالا چه در سطح محلی یا منطقه‌ای، و یا این که با اولین بارش متشنه این که حالا فرض کنیم امسان رو مورد توضیح بدیم منشه امسان رو، شما همه اون علف های حالا گیاهان یک ساله و چند ساله رو داری شما از دست میدید که این خوراکی در واقع بسیار جانداران و عقبش اون اکوسیستم هست، یعنی مواد غذایی در واقع بسیار عقبش هست و خب این وقتی از دست داره اون عقبش یا ناچار و ناگهیز خارج شدن از اون محصده هست که خودش مشکلات دیگه این ایجاد میکنه، بخواد حالا ممکنه که تو جاده ها به واسطه تخدم ها و اونها از در برن یا موجب شکار بشه یا در معرض آسیب های دیگری قرار بگیره که اون جاندار در واقع توی در واقع پیشینه خودش اون فضا رو تجربه نکرد. یکی یا یه مشکل اساسی نکته بعدی اینه که خب هم پرندگان به همیشه فرسش خود رو هم ما خواهیم داشت وقتی که گیاهان از زمین و خاک ما اون ریشه های خاک در واقع گیاهان از بین میره و پوسیده میشه، شرایط بستر برای فرسش خاک رو هم فراهم میکنیم و این فرسش خاک دو وقت ما بعدا اثراتش رو خواهیم دید. یه وجهش ریزگرد ها هست، یعنی با یک تغییر جریان هوایی شاید ریزگرد و گرد و غبار خواهیم بود، حالا چه در سطح محلی یا منطقه‌ای، و یا این که با اولین بارش باران شاهد فرسایش خاک و همراه با روانآب جاری میشه و خاک حاصل نیست که در مناطق و جنگل ها باید باشه و بتونه پوشش گیاه مجدد رشد کنه، گیاهان رشد بکنن و اکوسیستم اون چرخش رو بتونه ادامه بده و اون کارکردها و خدمات اکوسیستمش رو داشته باشه. این خاک بستر رشده ای اکوسیستم هست از دست خارج میشه و وارد در واقع رتونه ها و حالا خیلی هاش وارد سد ها میشه و کلا خارج میشه، یه وارد پایین دست حوضه آبخوزی دو تا در واقع موزلی که ما توی آتشتوزی ها داریم. حالا اینکه خود دودی هم که حاصل میشه مؤثر کربن حیات زندگی حیات وحش رو تحت تاثیر قرار میده، حالا حتی زندگی جواب مرگی رو تحت تاثیر قرار میده، دمای هوا رو در اون منطقه افزایش میده و آبهای منابع آبی سطحی رو آلوده میکنه و کدر میکنه، بالاخره از اون حالت ارزشمندی خارج میکنه. اینها در واقع نکاتی هست که میشه ذکر کرد برای آسیب‌هایی که به اکوسیستم
وارد شده میشه. ممنون سپاسگزارم. از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری که فرمودید چقدر قابل برگشت هست؟
خب شمال کشور شرایط آب و هوایی و رطوبت به نحوی هست که گیاهان میتونن با به سرعت خودشون رو بازیابی کنن. حالا بگم به سرعت یعنی در حالا شما فرض کنید برای علف ها یک ساله دو ساله برای درخت حالا 15 سال بتونن این بن مناسبی برسه، ولی مثلا برای شیفه های زاروف که رطوبت کمی وجود داره شما حرفی درخت بلوطی که 100 سال خدمت داره بود این موجود با یا تشتیزی از بین بره حتما 100 سال زمان نیاز داره که بتونه به اون ابعاد و به اون بون برسه. پس شرایط های اینی و توپوگرافی تاثیر داره در مدت زمان بازگشت، اما اون چیزی که ما میدونیم اگر طبیعت خودش بخواد برگرده، یعنی ما انسان ها دخالت نداشته باشیم، یعنی ما بعد از آتش سوزی نیاییم گیاه بکاریم، درخت بکاریم، کوه بکاری کنیم یا بعد از رو بپاشیم یا غروغ بکنیم که اون اکوسیستم برگرده با صورت بالا به شرایطش، زمان زیادی میخواد. ما مراتع ما به این شکلی که چند سال یک نوع گیاهان ایجاد میشن، اون زمان که گذشت گیاهان دیگری مستقر میشن و این تقالی تکرار میشه. اینطور نیست که فرضاً اگر ما الان این چشیده که منطقه داره از این بره دوباره همین آجیا میشه، نه دوباره از نوع باید گیاهان پایین زنجیره باید شروع کنن، دوباره زمان بگذره تا به فرض اینکه همه این شرایط اقلیمی مهیا باشه، در یه خوشتاقی نباشیم، در یه چرای مفرد نباشیم، دوباره تصویر صورت نگیره و اینها خب حتما زمان بره که معمولا ما باید ورود بکنیم. یعنی ما انسان ها یعنی دستگاه های میتبردی شرایط رو استقبال کنند و کمک کنند به اون اکوسیستم، یا حالا با غروغ کردن یا باید این سری قوانین و مسئولیت ها و سازوکارها تسهیل بکنن شرایط رو برای طبیعت که دوباره بتونه به حالت فطرش برگرده.
جواب جدی، تکرار این آتش سوزی ها در یک بازه زمانی محدود چه پیامت های بلند مدتی برای خاک، منابع آب و اقلیم منطقه داره؟
شما اکثر این آتش سوزی همون که منشأ انسانی داره و هم دیگه خب منطقه و منطقه فرق بکنه. گاهی وقتا ممکنه که با هدف تأمین زغال باشه توی منطقه، بعضی جا ببینید با منشه در واقع تصرف اراضی بشه، بعضی جاها ممکنه به خاطر حالا درگیری با دولت و نهاد دولت مثل منابع طبیعی بشه، فرد خودش رو اینطور خالی میکنه و سعی میکنه چیز ضرر بده. این دلایل مختلفی داره، ما باید اولا این دلایل رو شناسایی بکنیم. ما توی دستگاهی که متولیه باید به این چیز بکنه افتران دلائل یا مسائل رو باید احسا بکنه، مبتلی بر اون مسائل باید برنامه داشته باشه. وقتی برنامه نداشته باشه و هی بخواد این چرخه تکرار بشود، خب معلوم اون خاک از دست میده، اون خاک مناسب که از دست بره خب شما اون خوشجگیری رو نداری، اون جنگل رو نداری، وقتی جنگل رو نداری ریزگرد رو داری، یعنی افزایش دما رو داری، یعنی کاهش در واقع سطح خوشجگیری رو داری که دام شما باید چرا کنه، دام شما باید چرا نکنه، تعدادش کم میشه، تولید گوشتون کم میشه، لبنیات رو یعنی همه در واقع به زیر زنجیره ها رو در تاثیر قرار بده. یعنی ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد فرهنگی داره، حتی ممکن ابعاد امنیتی داشته باشه. یعنی شما یک محیطی که باید تامین کننده در واقع معیشت زیادی باشه و این محیط از دست میره، خب ناراحتی ایجاد میکنه و به تبع مسائل اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. پس لایه های صرفا طبیعی و زیستی نداره پیامد و لایه های دیگه هم داره که ما باید برای اون مهم باشه. توجه بکنید. باید متوجه بود سازمان منطقه محیط و عمدتا نگاهشون مبتنی بر حفظ و حراست از اون منابع طبیعیه، خیلی توجه نمیکنه که این تعدد آتشگولی ها ممکنه مسئله اجتماعی جد مسئله اقتصادی مسئله امنیتی، این نگاه رو نداره و عمیق نمیشن این دایه ها و چون عمیق نمیشن ریشه موضوع و عمل نمیکنه. حالا آتش سوزی دوباره جلب بشه میداد احمد آتش نشانی میداد بسید بعد اون محلی آب خاموش میکنیم دوباره میدید سه ماه بعد چهار ماه دوباره جلد. خب این نشون میده که کارهایی که تبدیلی انجام دادیم موفقیت آمیز نبود.
به عنوان سوال بعدی، چه مناطقی از نظر محیط زیستی بیشترین آسیب پذیری رو نسبت به آتش سوزی دارن؟ آیا نقشه یا پایگاه داده ای برای این پیش بینی ها وجود داره؟
این مال خاورمیانه است. بله، یک گرافی وجود داره که تعداد آتش سوزی در سالیان متمادی رو در واقع روی هم گذاشته کرده و نوع اصطلاحاً نقاط داغ مشخص شده کجاها احتمال آتش‌سوزی زیاد هست. همچنین نقشه و گراف وجود داره حالا در دستگاه های متولی و این احتمال میدم کجا ممکنه که آتش‌سوزی رخ بده. این وجود داره. بعد
خب حالا
جایی که حالا معمولاً مستعد آتش‌سوزی هست این جایی که ما برای آتش سوزی نیاز به دو تا منبع مهم داریم، یکیش اکسیژن، دومی ماده اولیه. ماده اولیه چی هست؟ یعنی در واقع شاخ و برگ، یعنی علفزار، مرتد، درخت، ببینید که خشک باشه، ببینید خشک باشه و متراکم باشه. معمولا چه سالهایی متراکمه؟ سالهایی که با بارش خوب همراه هستن، دمای هوا مطلوبه، رطوبت خاک و هوا مطلوبه و اثر پوشش گیاهی قابل توجهی داریم و وقتی که چون گیاها معمولا سه ماه چهار ماه خشک میشن دیگه، یعنی لحاظ سردرگمی خارج میشن عمدتا و اونجا شرایط فراهم هست برای آتش سوزی که خب لازمه که مدیریت کنن. وقتی میبینن همچین سال در واقع ترسالی هست، حالا باید با تحریف دام یا با تشبور یا حالا کارهای فنی دیگه که میشه و پیشونی کرد، احتمال آتش‌سوزی رو تو منطقه که مستعده کارش بود.
بسیار. حالا شما یک بخش از سوال بنده رو جواب دادید. بخش دوم که تو بحث پیشگیری، نقش فناوری‌های مثل ماهواره، پهباد یا سامانه‌های هشدار سریع رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
این ما توی شناسایی و تشخیص خیلی مسئله‌ای نداریم. بله، مدل سازی ما میتونه از واسطه شیب، جهت و حرکت در واقع باد، یعنی جهت باد به ما آنالیز میده که مسیر در واقع حرکت آتش به کدوم سمت خواهد بود.
دسته.
این آنالیز رو به ما میده به واسطه اون توپوگرافی منطقه و مسیر و جهت باد. ما این آنالیز رو میده پیشبینی بکنیم مثلا آتش الان اینجاست، چهار ساعت بعد، دو ساعت بعد ممکنه به نقطه ایکس برسه. لذا میتونیم مبتنی بر این آنالیز رو بریم حالا ایسی اقداماتی رو داشته باشیم. اما توی شناسایی خب به بلاسه چون میبینید که وقتی آتش سوزی توی منطقه و جنگل انجام میشه به بلاسه با دود مشاهده میکنید، یعنی شما لزومی نداره حتما اینجا موضوع در واقع، چون همه جا هم ما تقریبا توی سیستم جنگلیمون یا جامعه‌ای هستن یا عشایر هستن یا پاسگاه گشتی منابع طبیعیمون یا محیط وجود داره. اینو خیلی توی این موضوع چالش نداریم که زود شناسایی بکنیم، یعنی توی این موضوع چالش داریم که زود بتونیم دستگاه ها رو بسیج بکنیم، زود امکانات رو فراهم بکنیم و نقطه آخر اینکه بتونیم پیشبینی بکنیم مسیر حرکت آتش رو. توی این موضوع خیلی چالش داریم و باید برش برنامه بسازیم.
چه سیاست های کلانی باید در دستور کار دولت باشه تا هم بحث پیشگیری انجام بشه و هم در بازسازی اکوسیستم های آسیب دیده اقدام موثری صورت بگیره؟
متولی که ما رو به تدریب هم رنگیشی در رازی که برای تحت مدیریت محیطیش هست، خب یه مقدار علمیتر و علمیتر باید انجام در واقع به موضوع ورود بکنن، اما اینکه چطور دولت باید به موضوع ورود بکنه به نظر من اینکه واقعا دسته مثل من و طبیعی این توان و این استعداد لازم رو نداره بتونه با آتش یا سریعا مقابله بکنه. من اونه مانه استانداری ها، بحران، آتش نشانی، حلال احمد، نیروهای در واقع نظامی و سرتش و سپاه و بسیج بروز میکنه، ولی این قدرت بسیج کنندگی مناطقی ضعیفه. باید در سطح ملی و استانی ما یک پارگروه و ستاری داشته باشیم که ما اگر آتش نشانی داریم ما مناطقی رو دیگه کاری نداریم، چه داد بحران شما متولی سریع باید بروز بکنیم، به خاطر اینکه در واقع این کار فرادستگاهیه. مقابله با تشکیلی کار یک دستگاه نیست، بالاخره هلیکوپتر میخواد، نیاز بعضن حالا هواپیمایی نیاز داره، دستگاهی که مردم رو بتونه به صحنه بیاره. یه جایی خسارت جانی داریم، آسیب داریم، ملل احمر باشه، اورژانس باشه، این کار بالاخره فرادستگاهیه که لازم خود استان مردم استانداری اداره کل بحرانشون بتونه معمولاً هم همینطوره، معمولاً هم به همین شکل عمل بشه.
اینکه فهمیدید منابع طبیعی قدرت این کار رو نداره دلیلش چی هست؟
متوجه نکنم.
توی صحبتاتون فهمیدید اداره منابع طبیعی قدرت
نداره دیگه، لازم سیاسی قدرت نداره.
یعنی قانون این اختیار رو در اختیارش نذاشته؟
ببینید بحث قانون صرفاً نیست، بس اینه که آیا مدیر کل منابع طبیعی میتونه به فرمانده مثلا سپاه استان بگی که آقا مثلا شما هلیکوپتر به من بده یا هلال احمد من هلیکوپتر بده؟ آیا اون هلال احمدی اون لحظه به حرفش گوش میده، توجه میکنه یا میگه نه من دوتا موضوع دیگه دارم، من الان فرزن یه خانم بارداری تو منطقه فلان دارم یه فلانده تصادف زنجیره‌ای شده، کی تشخیص میده این اولویت ها رو؟ عجیب. چون همسر هم دیگه بعضاً هم مجموع محجوری دوستان ها لازه سیاسی یا قدرت رایزنی داریگاری خب زنی فرمانده هستن، اگر هم روی باشن به ارتباطات فردی در واقع مرتبطه نه حالا سازمان.
متوجه شدم. نقش مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی چی هست و چطوری میشه این مشارکت رو افزایش داد؟
عرضم حضورتون که خب اگر ما این موضوع درک بکنیم که عرصه‌های طبیعی که وجود داره مردم داخل اون داره زندگی میکنن و این حق رو بدیم که مردم نفع داشته باشن از اون ریسک‌ها و اکوسیستم و این حس و هویت ایجاد کنیم که این ریسک‌ها متعلق به شماست، برای شماست، برای شماست، نه اینکه مالکیت برای شماست. این هویت رو ببینیم که در واقع زندگی به شما گره خورده با این اکوسیستم، با این مردم، با این جنگل، این محدودش نکنید. از قبل از اینکه دوچاره یک حادثه و بحران بشیم ما مشارکت بدیم. مشارکت بدیم یعنی تو مرحله تصمیم گیری، برنامه‌ریزی و اقدام، نه اینکه حالا برید توی جای مسجدی سخنرانی کنید و از اهمیت موضوع بگیم، نه عینی درگیر بشن. بالاخره از این عملداری برنامه‌ریزی هم درگیر بشن، نخبگان اون روستا جامعه استشهادهاشون، گروههای مرجعشون، وقتی از قبل اونها رو درگیر بکنیم، ایشون هویت بدیم و بخشی از اصلا حفاظت رو همه جایی به اینها بسپاریم و ما نتیجه رو ارزیابی بکنیم. ما اگر خوب حفاظت کردی بتونیم منابع آبی رو خوب مدیریت بکنیم، چشمگاه آبی چشمگیری افزایش پیدا بکنه، سطح آبهای زیرزمینی بنا که چاه چشمه افزایش پیدا بکنه، دود کمتر رو اتزایی خود از ممکن خونه خود آتیش بگیره، ممکن ارزش خود آتیش بگیره، ممکن و عرفه و جاندار خود از دست خارج بشه. میتونیم این تعاملات رو برقرار بکنیم و واقعا این کاری رو ساده هم نیست، هم زمان بره، هم لازم این فهم که دستگاه متولی ایجاد بشه و هم بلد باشن این فهم رو منتظر بکنن و اجرا بکنن، که ما الان توی مرحله موزن داریم که این فهمه وجود نداره. اگر وجود داره ناقصه و اگر هم بنابرای اجرای فهم و این نگاه هست، اون توانایی لازم رو ندارم که بتونم این دیدگاه رو جاری سازم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم.
سلامت باشید.